سلام علیکم، امروز حالتون چطوره؟ امروز 15 مرداد سال 4 چهارشنبه. از اونجایی که دیروز خونه بودیم و دستمون میرسید به وسایل صدا سازی، اونا رو مرور کردیم با هم دیگه که جای شما خالی، بعضیا تشریف نداشتن تصویری ببینن و صوت کم خیلی به کار نیست. امروز میریم سر وقت این کتابه، نوشتن گفتگو در ادبیات داستانی. فصل قبلی که دربارش حرف زده بودیم گفتگو و داستان پردازی بود. حالا میخوام یه داستان ایرانی براتون بخونم، یعنی یک بریده ای از یک داستان ایرانی که آقای عباس اکبری زیل اون بخش زمینه ها آورده، که آنچه که توی فصل به عنوان درس گفته شده اینجا توی مثلا داستانه بخواییم ببینیمش. بشینید که سوار شید که داستانه رو براتون بخونم. فصل 4 گفتگو و داستان پردازی. این فصل به داستان پردازی از طریق گفتگوی شخصیت ها می پردازد. در این باره به عنوان نمونه بخشی از داستان من تا صبح بیدارم. اسم داستان است من تا صبح بیدارم، اثر مدرس صادقی، جعفر مدرس صادقی. بذارید بهتون بگم 3 صفحه است، حجمی هم نداره، کامل میخونمش دیگه چون 3 صفحه است. برای آقای معاون چیزهای خیلی پرت و پله‌ای از من پرسید، چیزهایی که هیچ ربطی به ماجرای که پیش آمده بود نداشت. اول از همه پرسید: بگو ببینم پسرم، این چه ریخت و قیافه‌ایه که برای خودت درست کرده ای؟ سعی میکرد با لحن خیلی دوستانه و مهربانی با من حرف بزنم. من هنوز هاج و واج مانده بودم، توی این فکر بودم که روانشناس دانشکده دیگر چه صیغه‌ای بود. خبر نداشتم که رئیس ما معاون روانشناس هم دارد. نگاهی به خودم انداختم، پرسیدم چه قیافه ای؟ فکر کردم ای وای، حتما این چهارمی های نامرد پیراهنم را پاره کردند و خودم خبر ندارم. دست کشیدم به یقه و دکمه هام و همه را یکی یکی وارسی کردم. همه دکمه ها سر جای خودش بود. با کف دست جلوی پیراهنم را صاف کردم، با سرم را بلند کردم و زل زدم توی چشم های آقای معاون. دلم می‌خواست به او بگویم اگر تو روانشناسی من از تو روانشناس‌ترم. میدانستم که میخواست چی بگوید. ببینم تو خجالت نمیکشی با این پیراهن از خانه میای بیرون؟ گفتم مگه چشه؟ خودت میدونی منظورم چیه، خودتو به کوچه علی چپ نزن. اما من مخصوصا خودم رو زده بودم به کوچه علی چپ. گفتم تمیز نیست که هست، اتو نداره که من صبح به صبح پیراهنم اتو میزنم. من هیچ پیراهنی رو دو روز پشت سر هم نمیپوشم. نوک زبانم بود که بگویم همین دیروز دختر خانم محترمی که توی کلاس بغل دستم مینشست به من گفت تو برخلاف همه پسرهای این کلاس که همیشه بوی گند میدهن، بوی خیلی خوبی میدهی، بوی تمیزی، بوی بچه‌ای که تازه از حمام درآمدن. اما ترسیدم خیال کند بین من و این دختر خانم محترم سر و سری وجود دارد. دلم میخواست سخنرانی مفصلی درباره این که هر روز صبح دوش آب داغ میگیرم و تا دوش آب داغ نگرفته باشم از خانه بیرون نمیآیم برای آقای معاون ایراد کنم، اما منصرف شدم و منتظر موندم تا روانشناس به سینجیم خود ادامه دهد. منظور من این نبود، خودت هم میدونی. منظور من این بود که تو سردت نیست با یک تا پیراهن توی هوایی به این سردی؟ گفتم میترسید سرما بخورم؟ روانشناس خندید، گفت نه، منظور من این نبود، تو آبروی دانشکده ما رو میبری. تو هیچ دیده ای هیچ کدام از بچه های دانشکده ما با این ریخت و قیافه بیاین بیرون؟ بدون کت، بدون کاپشن، بدون هیچ بالا پوشی، توی هوای به این سردی؟ گفتم میخوام من سردم نیست. چطور ممکنه سردت نباشه؟ من با کت و جلیقه توی این اتاقی که بخاری روشنه دارم از سرما یخ میزنم، اون وقت تو میگی سردم نیست؟ نوک زبانم بود که بگویم آخه تو پیرمردی، بایدم از سرما بلرزی، اما فقط گفتم به خدا سردم نیست، به کی قسم سردم نیست. روانشناس نفس عمیقی کشید و تکیه داد به پشتی صندلی، گفت بگو ببینم تو اهل کجایی؟ گفت اهل تهرانم. گفتم اهل تهرانم؟ از قیافت معلومه که داری دروغ میگی، از لهجت هم پیداست، تو باید اگر اشتباه نکنم جنوبی باشه. بگو اهل کدام ولایتی؟ گفتم بچه قلهکم، متولد نازی‌آبادم، اما 7 سالم که بود آمدیم قلحک و هنوز هم پدر و مادرم قلحک زندگی میکنند، هر دو هم در قید حیات هستند. تو هم پیش پدر و مادرت زندگی میکنی؟ گفتم بله، منم با پدر و مادرم زندگی میکنم، البته یک آپارتمان مستقل برای من گرفتند، خودشان طبقه اولند، من طبقه دوم. خواهر و برادرم داری؟ گفتم بله، دوتا خواهر دارم، دوتا برادر. خواهرها شوهر کردند و برادرها هم زن گرفتند و همگی با بچه ها رفتند آمریکا. و حالا منتظر بودم که آقای معاون شروع کند به پرسیدن چیزهایی از قبیل این که پدرت چه کار است یا چند سالشه. اما فقط پرسید چقدر از پدرت پول تو جیبی میگیری؟ گفتم هیچی. چطور مگه؟ گفتم من خودم کار میکنم. با تعجب پرسید کار میکنی؟ گفتم بله. گفت کجا؟ گفتم توی روزنامه. چه روزنامه ای؟ توی یکی از روزنامه های صبح. تو که صبح اینجایی؟ خب عصرها کار میکنم. ولی تو گفتی توی یکی از روزنامه های صبح. با لبخند خیال کرده بود که مچم را گرفته است. حالا نوبت من بود که لبخند بزنم. گفتم توضیحش مفصله. روزنامه های صبح را شب قبل چاپ میکنن و بعد از ظهر و عصر روز قبلش مینویسن. سرش را تکان داد و گفت عجب عجب. از پشت میز پا شد و آمد وسط اتاق. روبروی من ایستاد و زل زد به من. چانه‌اش رو گرفته بود توی دستش و توی فکر بود. شاید توی این فکر بود که باز هم چیزی بپرسد یا نه. گفت یه دقیقه هم اینجا بشین تا من برگردم. رفت از اتاق بیرون و در رو بست. اما من صدای حرف زدنش رو از پشت در میشنیدم. داشت با یک نفر که درست پشت در بود حرف میزد. دو دقیقه ای طول کشید تا در باز شد و رئیس دانشکده و معاونش آمدن تو. اینجا یه عالمه دیالوگ گفتن دیدید دیگه. آیا این چه که خواندم در نمایش این که با دیالوگ میتوانید داستان بپردازید کار کرد و این دیالوگ ها شناخت خوبی از شخصیت بهمون داد و یه جوری داستان رو تونست برامون بسازه یا بپزه؟ شما کنجکاو شدید بدونید قبلش یا بعدش چه خبره، پیش داستان پس داستان. حالا من الان دلم میخواست بقیه داستانش هم بگو. چرا فقط 3 صفحه آخه نامردو؟ خیلی چیز جالب بود دیگه. ما فهمیدیم یه جایی یه چیزی شده و یارو انگار دعوا شده و همه اولم داره میگه که این مشاور روانشناس، معاون روانشناس شروع کرده به پرسیدن سوالی که هیچ ربطی به قضیه نداره. مثلا با لباست و نمیدونم ننت و بابات و کجایی و چند تا خواهر برادر داری و چی کار میکنی و اینا، که خب قطعا هیچ ربطی به این که چه اتفاقی الان افتاده نداره دیگه. ولی ما شناختی هم نداد که الان واقعا چه اتفاقی افتاده. مسئولش هم فقط اون برمیدونست که داشته سوالایی رو میپرسیده که به موقعیت رفتی نداشته. خلاص. اما فصل پنجم، تفاوت داستان و واقعیت. براتون میخونم یه بخششو، ولی خودو بهش فکر کنید. تفاوت داستان و واقعیت. پیش اومده که ما یه چیزی نوشتیم، یه کسی گفته که خب این خیلی خوب نیست، دراماتیک نیست اینا، و ما هم گفتیم که آخه این واقعیته، آخه واقعا این حرفو زد، آخه واقعا این کارو کرد، آخه واقعا همینجوری بود. ولی خب توی ارزش دراماتیک چون نداشت، هیچ فایده ای نداشت. و این بود که اصلاً این که این واقعیت یا واقعا اینجوری بوده هیچ آورده ای نداشت برامون، هیچ تأثیری نداشت. نه؟ اینجوری ارزشی اضافه نمیکرد به داستان که داریم می نویسیم یا ماجرایی که می نویسیم. آره رفیقمون میگه خیلی زیاد، چون توی تمرین جا ناهیده آره زیاد پیش میاد که ما یه چیزی نوشتیم و به استاد میگیم، به استاد میگه ببین تو اصلا زندگی واقعی همه تو بنویسی هیچ فایده ای نداره. میگه بگی کاملا واقعیه و مثلا واقعا همین بوده. میگه خب اصلا اون واقعیت ارزشی به نوشته تو اضافه نمیکنه به دو دلیل. میگه یه نقل قولی از نمیدونم بوتیقای ارسطو یا کجا، میگه غیر واقعی باور پذیر بهتر از واقعی باور ناپذیره. یه بخشش ارزش دراماتیکه، اون اتفاق واقعی کهش باور پذیریشه. ما ادامه یه تمرینی داشتیم که مثلا یه شیء عجیب توی یک شیء وسیله یا آدمی جایی که عجیب باشه و جور نباشه اونجا. الان صدا چطور تره؟ بگیرم دستم اگر خیلی ناجوره. البته الان بهتر شد، خوب خداش. من باید برای بلند مدتش یه فکری بکنم. یه فکری میکنیم، قصه نخوریم. حالا الان من یه 50% ظرفیتم با میکروفون میره و اینجوری خودم بکج و کلشم و رو حرف زدم. داشتیم میگفتیم یه مثال فکر کنید برای این قضیه تفاوت داستان و واقعیت. یک شیء عجیب یا یک آدمی توی یک جایی که عجیب باشه. دو تا مثال من براتون میزنم، بقیهش رو خودتون بگسترانید و یه مثال برای خودتون همین الان جور کنید، بهش فکر کنید. مثلا یه کفش پاشن بلند قرمز وسط میز کتابخونه، وسط میز توی یه کتابخونه مثلا تخصصی مذهبی. یه کفش پاشن بلند قرمز روی میز وسط یه کتابخونه. یکی دیگه که مثلا یه چیزی که اونجا بودنش عجیب و ناسازگاره. یه چیز دیگه مثلا یه خانم جوون توی یه خانه سالمندان. یه چیزی که اونجا بودنش معمول نیست، روال نیست، روتین نیست، آره اینا متعارف باشه. یه به یه همچین مثالی فکر کنید، بعد شروع کنید به خیال بافتن و قصه بافتن که چرا اینجوری، چرا الان اون مثلا کفشه وسط اون میزه چیکار میکنه، اون خانم جوان چرا الان باید توی خانه سالمندان باشه. به تناسب این که چقدر بتونید خیالهای عجیب ببافید اثر میکنید که مثلا بازه خلاقیت گسترده تری داشته باشه، دستت بازتر باشه، مثلا که دیوانگی کنی دیگه، جنونبار خلاقیت خرج کنی. بله، توی همچین موقعیتی تو یه چیزی میگی، بعد من یه وقت میگم نه خب این که چطور پرته، وجود یک نوزاد در کنار جاده مثال خیلی خوبیه. و هم میگیم خب اون نوزاد کنار جاده چیکار میکنه، میگیم اینجوریه اونجوریه، این اتفاق افتاده اون اتفاق افتاده، یه چیزایی تخیل میکنه. بعد من یه ها یه چیزی بگم که خب نه تو یا نمیدونی مثلا کفش قرمز چیه، یا تا حالا پا تو توی کتاب خونه نزاشتی که نمیدونی، اونجا تو احتمالا در دفاع از خود بگی این واقعیته، واقعا اتفاق افتاده، آخه من واقعا اینو دیدم، یعنی فقط تخیل اینا نبوده. در دفاع از دیدت کار نمی کنه این دفاع. یعنی تو خیلی هم موقعیت ها که وقتی، چون خودم یه وقت این کار کردم اعتراف میکنم که ما مثلا یه چیزی نوشتیم و اون متن بلاز دراماتیک کار نمی کرده، و در دفاع از متنمون یا وگشتون گفتیم خب واقعیت بوده، کار نمی کنه. حالا باید بخونیم ببینیم تفاوت داستان و واقعیت چه می باشه. که آماده اید یه که برشته بذارید تو این گرما که بریم تنوری بشیم توی ادامه ما. چند آره با من این که آدم الهیم که آدم بگه دراگ زده بودم که اینو نوشتم بهتر از نکه بگه آخه واقعیت بوده. آره برا من واقعیت اینجوریه. خسته نباشید، دم شما گرم. خیلی خیلی عمالی که چی برق رفتن اصلا مالی نیست. دم شما گرم که کنار ما هستید. بله میخوندیم. تفاوت داستان و واقعیت. واقعیت چیزیست که وجود دارد و رخ میدهد. داستان چیزیست که مخلوق یا مصنوع تخیل و ابداع است. رویداد واقعی، داستان ابداعی. در فرهنگ وبستر این دو اصطلاح متمایزند. پس اگر چیزی واقعی است چطور میتواند داستانی باشد؟ حله، همون که خانم علیزاده فرمود رو دراگی بودم، هیچم واقعی نیست داستانم. داستان باید داستان باشه نه واقعی باشه، اصلا دفاع خوبی نیست. حالا میگه این دو مقوله داستان، این دو مقوله داستان نویسی را دیوار نفوذ ناپذیر واقعیت از هم جدا کن. وجوه تمایز آنها رو درک میکنیم و بهشون احترام میگذاریم. نوشتن واقعیت همون است که نویسندگی غیر داستانی مینامیم و انواع متنهایی که در بر میگیرد میشناسیم. مثل روزنامه ها، نمیدونم کتاب های راهنمای سفر به فلان جا، زندگی نامه ها، رساله دانشگاهی، آثار مرجع. اینا واقعیت، اینا داستان نیست و ازش انتظار مثلا واقعیت دراماتیک نداریم. و خب حالا میگه یه فهرست بلند بالا میتونه باشه و کلا 80% کتابایی که منتشر میشن و فلان. اینا میگه حالا قدیما این نویسنده یه غیر داستانی هم فرزند داستان نویسی حساب میشد، ولی الان نمیشه و میگن که نویسندگی خلاق یه چیزی غیر از همون واقعیته، تو باید خلق کنی، واقعیت داستانی باید خلق کنی. بله، خلاصه یه عالم توضیح میده با این صحبت ها و میرسه به یه نقطه که میگه مثلا اینا توی زندگی نامه ها مقایسه میکنه و همجوری پیش میره و میگه خب وجود گفتگوی داستانی در زندگی نامه بعد تأثیر و باورپذیری آن خواهد افزود، اما اگر با وفاداری به اصل مطلب حشو و زواید گفتگو را بزنیم تا آن را نمایشی سازیم چی؟ آها، اینجا تازه جالب میشه. یعنی بخشی که خب اوکی واقعیت بود، ولی برای اینکه ارزش داستانی بیابد تو قرار نیستش کاملا مستندنگارانه و وفادارانه و اینا منتقلش کنی، حالا باید یه سری اصلاحات روش بزنی که ارزش دراماتیک بیابد، که ارزش داستانی بیابد، و الا که ولی معطلیم. مثلا طرف 10 تا جمله گفته که یک منظورش یه جمله بوده، تو توی داستانت مثلا داری روایت میکنی که این اتفاق افتاده، مثلا چه من در غلامرضا تختی داری مینویسی، میخوای یه داستانی بسازی باهاش، میخوای یه چیزی بسازی که مثلا متأثر کنی مردم، رمان تاریخی بذاری جداگونه بهش فکر کنم، الان فکرم مشغوله. چه ذهنیت من از رمان تاریخی میشه مثلا کارای مسعود بهنود، که بهنود فرموده که بهنود کنم، آره بهنود، که خیلی یه جوریه بلش کنید بعدا جدا دوباره بهش میکنم. داریم میگیم مثلا داریم در باید شخصیت مثل غلامرضا تختی داریم داستان مینویسیم که باید شخصیت واقعیه و لابد با یه آدم های خوب واقعا حرف زده و یه دیالوگ واقعا رد و بدل شده دیگه، اما شاید چه اونم اون پیره مردی که جلوش هست یا اون پیره زنی که داره باش حرف میزنه مثلا دو صفحه حرف زده که نهایتاً مثلا یک جمله قدردانی و سپاسگزاری بخواد منتقل کنه یا یک جمله دعای خیر منتقل کنه و این ارزش رو نداشته. پس تو چیکار میکنی؟ خب به عنوان داستان نویس باید همه اونایی که واقعی بوده رو، عین واقعیت بوده رو خط بزنی که برسی به اون یه جمله‌ای که مثلا میتواند مؤثر باشد و اثرگذار باشد. یه جونم براتون بگه که حالا با وفاداری به اصل مطلب حشو و زواید گفتگو رو بزنیم تا آن را نمایشی سازیم. چطور؟ از اینجا داستان جالب میشه. میگه خب حالا بعد تام ولف روزنامه‌نگار با تمام جدیت درباره کتابش چیز درست The Right Stuff یه توضیح میده. میگه من باید روش‌های ابداع می‌کردم که خواننده‌ها را وادار به خواندن کند، فوراً حال و هوای خلق کنم که نظر آنها را بگیرد، باید یقه آنها را می‌گرفتم و نگه می‌داشتم، بنابراین شروع به پرورش سبکی کردم که جریان سیال ذهنشان را تحت سلطه درآورد. او به ذهن و خب حالا توضیح می‌ده که این بابا چیکار کرده بعد از این سخنان حکیمانه. گالا شرکت به ذهن شخصیت ها وارد شد و کاری کرد که افکار آنها را بخوانیم، کنش و واکنش آنها را درک کنیم و آنچه می‌خواستند بگویند و مخاطب آنها را بفهمیم. اینم گفتگو دیالوگ هم بود هم نبود، دیالوگ نویسی هم بود هم نبود. اینطور به نظر میشه واقعا یکی داره دیالوگ میگه، ولی طرف تونسته بود یه تکنیکی بزنه که اینو در بیاره. توضیح، یعنی مثال میزن. مقدمه است بر 7 فضاناورد از مریخ در 1959 که فلان مثلا چاپ شد و یه کتابی و اینا. همه چیز به خوبی و به قاعده پیش می‌رود تا اینکه خبرنگار می‌پرسد همسران و فرزندان درباره شوهران و پدران فضاناورد خود چی گفتند. جنگلن در این باره شروع به صحبت میکند که چقدر از طرف همسر و فرزندانش حمایت میشود. بعد تام وولف نویسنده تفسیر میکند درباره چی داشت حرف میزد. خیال نمیکنم هیچ آدمی واقعا بتونه چنین کاری کنه. چه طرز برخوردی داره که باعث شه بتونه قدم به این زیگورات بزرگ این سفینه بذاره؟ آخه چی شده؟ و همینطور ادامه داد. آیا این افکار یکی از فضانوردان است؟ متعلق به یکی از خبرنگاران است؟ یا از یکی از اعضای ناسا؟ و تامس فولفون بابای نویسنده توضیحی هم به ما نمیده، ولی این تأثیر این کلمات مشخصه. روی کرد انتقادی جنگلن به مام وطن است و اینکه کیک سیب به دل همه خادمان وطن نمی نشیند. خیلی اینجا شکمان شد، من خودم خیلی درست نفهمدم، ولی میگه حالا این به معنی واقعی کلمه دیالوگی نیست، اما توصیف روایت صرف هم نیست. یک مداخله، یک اثری از فرد نویسنده توی اون گزارشه داریم میبینیم. یه وقتایی که میگه مثلا تو با من نویسنده با صدای خودت رو پیدا کنیم، اینجوری این داره این کار رو میکنه و این اثر رو میذاره. البته اینم میگه که خب طرف نویسنده شرافت اینم داره که به صرف اینکه چون دیالوگ مثلا ارزش دراماتیک داره نمیاد دیالوگ جعل کنه و نسبت بده به شخصیت ها و از این سوتی ها بسازه. بله، حالا فرض کنید نویسنده بخواد از گفتگو و دیالوگ استفاده کنه، هرچند به ماجرای واقعی میپردازه. فرض کنید نویسنده کلماتی که واقعا به کار رفته رو در اختیار نداره، بلکه سیر کلی حوادث رو میدونه. حرف در دهان شخصیت گذاشتن نوعی اعتبار ادبی است. میگه حالا من کتاب‌های قرص و محکمی دیدم، نه از نظر دیالوگ نویسی، که خب این کتابایی بودن که به همین دلیل مورد تردیدن و مورد انتقادن و این نقطه ضعفشونه که گن نباید این کارو کرد نویسنده. اگر ما این رمان تاریخی که پرسیدید اینجا داریم، یهو نویسنده اومده تو داستان. ببین موقعیت چی بود؟ یه عده فضانوردانی بودند که اومدن و مصاحبه های باشون شده و اینا. نویسنده پرسیده که داداش شما مثلا زن بچه‌تون درباره شما چی فکر میکنن؟ چه حسی درباره شما دارن؟ یارو هم یه جواب میده. نویسنده روی این جواب یه کامنتی داره. ببخشید بچه ها، معذرم میخوام، من اینجا مزاحمتونم. اگه هستم برم، چون احساس میکنم به مکالمه نیاز دارید و من به سکوت نیاز دارم، دارم براتون درد سر بکنم. اگه چیزه اوکیه برم. سلام داشتیم میگفتیم کجای دسته بودیم. ها، این بابا احساس کرده روی اون پاسخی که دریافت کرده یه کامنتی داره که مثلا ارزش دراماتیک داره، که خب حالا اینا چی باعث شده که اینجوری فکر کنن؟ مثلا همسران اونا، خانواده اونا دارن اینجوری فکر میکنن، چی باعث شده مثلا چه این برداشت احساس داشته باشن؟ این چیزه کاری بوده که توی اون متن کار میکرده. و البته در نظر داشته باشید که نویسنده تامس وولف بوده و خب شما آدم چه حوصله‌ای برای این کار. خود متن اصلی رو نمیدونم دیگه، یعنی متن نیست که من بشناسم. گفتم اینم چی هفت فضانورد و توی مقدمه‌ش که این بخش استفاده شده، یعنی روی مصاحبه ها طرف یه حرفی زده. حالا میگه اون بخش مثلا جعل گفتگو هم اتفاق خوبی نیست، اینکه خب ما نمیدونیم دیالوگا چیه و یه چیز مثل رمانای تاریخی یا تاونا خیلی ممکنه دوست داشتنی نباشن، چون یه دیالوگایی رو به شخصیت‌ها نسبت میدیم، یه بافتی رو از شخصیت‌ها جعل میکنیم که باز ممکنه خیلی باحال نباشه. اگر ما با تاریخ سر و کار داشته باشیم، حرفی نیست که مایل باشیم با شخصیت بسیار مشهوری مثل جورج واشنگتن یا مارکوپولو یا امپراتور مشهور روم برای خود اعتبار کسب کنیم، به ویژه وقتی شخصیت تاریخی فقط یکی از شخصیت‌های داستان باشه. در واقع استفاده از شخصیت‌های واقعی در اثر ادبی عملی است که گاهی نویسندگان برای اعتبار انجام می‌دهند. و خواننده از کجا باید بدونه کی داره راست میگه؟ خواننده نمیتونه بدونه مگه اینکه خب نویسنده خودش دست خودش رو بکنه. نویسنده خواننده رو با خودش همدل کنه. نویسنده میتونه بگه مثلا آقا من این کار رو میخوام یه طور دیگه ای بنویسم، میخوام یه اثر غیر ادبی بنویسم، بی ادبی بنویسم، اما میخوام از گفتگوی ابدایی و از جعل دیالوگ هم استفاده کنم. با من بیا، با من اعتماد کن تا واقعیت رو بگم. دیالوگ نویسی، ما الان چون داریم کاملا تئوریک بررسیش میکنیم این حس رو باهاش داریم، ولی توی اجرا احتمالا خیلی روان‌تر پیش میریم، چون حالا یه کتابه و متن تئوریکه، ما حالا داریم سعی میکنیم کارگاهی با هم بخونیمش، ولی اگه تو مثلا یک پارچه بخونیش و یه فصلی رو پیش بری و مصداقهاش رو بخونی، مثال هایی که آورده توی متن اصلی بررسی کنی، احتمالا یه خورده آشناتری. الان بیا بر خودمون مین گزاریش نکنیم و سختش نکنیم، در این حد ببینیم که میشود سرنخ بگیریم که یه وقتی داریم مینویسیم چشممون بهش باشه، حواسمون بهش باشه، توجهمون بهش باشه. با این حساب، اینا مال تازه اینایی که این دیالوگ نیسته که تنجا خوندیم، مال بخش غیر داستانی بوده. عملا داری یه رمان می‌نویسی و غیر داستانی، غیر داستانی یعنی زله نویسنده که خلاق نیست کاری که داره میکنه. بود دیگه، یه مصاحبه بود، مثالش مال مثلا رمان تاریخی بود که خب توی رمان تاریخی در حال خلق رویداد نیستی که تو کشمکش ها رو خلق کنی دیگه، و دیالوگایی که داریم میسازی احتمالا خب یک آدم واقعی براش وجود داشته و این خودش یه داستانی، مثل داستانه یه رمانه تاریخی رضا جولایی مثلا توزیع انقلاب مشروطه و این چیزا بوده، یکیشون که یادم میاد. سخت میشه، سختی هایی داره، ولی خب میشود کاری کرد که خواننده باهات حال کنه و اعتماد کنه و بیاد. واقعی نیست، عین واقعیت نیست، ولی تو توانسته باشی واقعیت دراماتیک خلق کنی از این صحبت ها. بقیهش هم میریم بزنی یه فرم دیگه هم هست. خب مثال بعدیشو یک شنبه براتون میگم، شنبه الان دارم چرتکه میکنم که شنبه براتون اینو بخونم، یک شنبه برم تماشا خونه، در به تماشا خونه حرف بزنم. اگه بله که امروز رو با هم خدافزی کنیم. برخونه شما سلامت بشید، خیلی ممنون که امروز کنار من وقت گذروندید. شنبم بیاید، ایشالله شنبه همین ادامه بدیم تا روزهای بعدی ببینیم چی کاری. نشما.